اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شب چهارشنبه مورخ هفته هم ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام دوباره، عبدالجبار قهرمان نامزد انتخابات مجلس نمایندگان از ولایت هلمند در اثر یک انفجار در دفتر انتخاباتیش در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مقام ها در هلمند گفتند که این انفجار ناشی از مواد منفجره بود که در چوکی آقای قهرمان جاسازی شده بود. در اثر این انفجار حداقل یک تن دیگر کشته و 7 تن دیگر زخمی شده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. آقای قهرمان 2 سال قبل نماینده ویژه رئیس جمهور غنی در هلمند انتخاب شد و مسئولیت هماهنگی قوای دولتی را به دوش داشت. این دومین حمله بر کارزارهای نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان در هلمند می باشد. یک هفته قبل نیز دفتر انتخاباتی سال محمد اچکزی، یکی از نامزدان این انتخابات، هدف حمله انتحاری قرار گرفت که آقای اچکزی در آن کشته شد. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، از سمتش استعفا داد. آقای کرزی در حساب تویترش نگاشته که به سبب محدودیت‌های کاری در حکومت از سمتش کنار رفته است. او در استعفانامه خود گفته که تفاوت عمیق دیدگاه در حکومت وحدت ملی زمینه خدمت بیشتر را برای او محدود کرده و افزوده که او دیگر حضور خود را در حکومت وحدت ملی مؤثر نمی‌داند. پیش از این محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری، نیز از سمتش استعفا داده بود. حکمت کرزی پسر کاکای رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 از محمد اشرف غنی حمایت کرده بود. ده‌ها تن از وابستگان منصوبین پلیس کندک شاهراه که دیشب در جاده سمنگان کشته شدند، امروز بر رسم اعتراض شاهراه کابل شمال و کابل شمال شرق را بر روی ترافیک بستند. معترضان اجساد منصوبین پلیس را به چوک شهر پلخمری گذاشته و مسئولین بغلان را در هماهنگی و مدیریت امنیت به بی‌کفایتی متهم کردند. باسط، یکی از خانواده‌های سربازان جان باخته، مسئولیت کشته شدن سربازان کندک شاهراه را به دوش دولت انداخت. در این حال ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند، با ارسال پیام به رسانه ها ادعا کرده که شب گذشته جنگجویان این گروه بر علاوه تصرف 3 پوسته امنیتی در چشمه شیر واقع در مسیر پلخمری مزار شریف، 8 منصوب امنیتی را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کرده است. تمرینات مشترک نظامی نیروهای پاکستانی و روسی در 21 اکتبر در پاکستان آغاز می شود. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه گفته است که تمرین های مشترک نظامی نیروهای روسی و پاکستانی دوستی 2018 نام دارد و در آن 200 سرباز از 2 کشور اشتراک خواهد کرد. در این اعلامیه آمده است که 70 سرباز روس در این مرکز نیروهای ویژه پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا و یک مرکز ضد دهشت افکنی پاکستان در ایالت پنجاب تمرین های مشترک نظامی را از 21 ماه اکتبر تا 5 ماه نوامبر انجام خواهند داد. وزارت دفاع روسیه گفته است که هدف از این تمرین های نظامی تقویت همکاری های نظامی بین مسکو و اسلام آباد می باشد. نیروهای نظامی روس و پاکستانی در سالهای 2016 و 2017 نیز تمرین های مشترک نظامی انجام داده بودند. این در حالی است که مقام های آمریکایی بارها مسکو و اسلام آباد را به حمایت از گروه طالبان متهم کردند، اتهامی که روسیه و پاکستان آن را رد می کنند.
لوی سارنوال محکمه بین المللی جرائم به اسرائیل هشدار داد که اگر این کشور یک قریه فلسطینیان بادیه‌نشین را در کرانه غربی تخریب کند، این اقدام اسرائیل یک جنایت جنگی تلقی خواهد شد. این در حال است که محکمه عالی اسرائیل با تازگی درخواست استیناف علیه طرح تخریب قریه خان الاحمر را رد کرده است. اما فتاو بنسودا، لوی سارنوال محکمه بین المللی جرائم، امروز گفت که تخریب گسترده ملکیت ها در مناطق تحت اشغال بدون نیازمندی نظامی و بدون انتقال جمعیت ساکن این ملکیت به جای دیگر یک جنایت جنگی می باشد. اسرائیل ادعا می کند که خانه های فلسطینیان در خان الاحمر به گونه غیر قانونی اعمار شده است. اما فلسطینیان می گویند که اسرائیل می خواهد با تخریب این قریه شهرک های یهودی نشین را بر مناطق فلسطینی اعمار کند. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده امریکا به خاطر بحث روی ناپدید شدن جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی، امروز با رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه ملاقات کرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت که آقای پومپیو در ملاقات با مقامهای ترکیه نگرانی واشنگتن را در مورد ناپدید شدن آقای خاشقجی ابراز کرده است. در اعلامیه آمده که آقای پومپیو یک بار دیگر پیشنهاد همکاری ایالات متحده آمریکا را در روند تحقیقات ترکیه در مورد ناپدید شدن خاشقجی مطرح کرد. مقامهای ترکیه ادعا کردند که جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، با دستور ریاض در قنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسیده و سپس جسد وی از این قنسولگری به جای نامعلوم انتقال داده شده است. اتهامی که مقامهای سعودی تا کنون آن را به شدت رد می کنند. جنرال جوزف دانفورد، لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا، می گوید که پیشرفت ها برای رسیدگی به عوامل اصلی رشد شورش های مسلحانه اسلامگرایان اندک بوده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
جنرال دانفورد گفت که هرچند پیروزی های نظامی در برابر گروه های تندرو چون داعش در عراق و سوریه به دست آمده است، اما به شرایطی که زمینه رشد افرادگرایی خشونت آمیز را مساعد می کند، رسیدگی درست صورت نگرفته است. این بلند پایه‌ترین مقام نظامی ایالات متحده همچنان از آن کرد که هنوز هم در تشریک مساعی بین تلاش های سیاسی نظامی استخباراتی و ادارات تنفیذ قانون آزمون های وجود دارد و برای ریشه‌کن کردن افرادگرایی خشونت آمیز باید اقدامات بیشتری انجام داد. لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا گفت که یکی از آزمون های دیگر برگشتاندن حدود 700 جنگجو داعش به کشورهایشان است که اکنون در بازداشت نیروهای دموکراتیک سوریه که یک گروه شورشی تحت حمایت ایالات متحده است به سر می برند.
و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات بلیسی چرکه افغانستان، خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنونده های ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در حالی که ناامنی ها و حملات بر کاندیدان انتخابات باعث افزایش نگرانی ها شده است، زنان نامزد انتخابات در رابطه با امنیت خود نگرانند. شرح بیشتر گزارش از همکارم نجیب خلیل.
زرغونه بلوچ، مادر 8 فرزند، یکی از کاندیدان انتخابات پارلمانی است. او یکی از 417 کاندید زن است که علیه مخالفت‌های سنت‌گراهان ملی ایستادگی نموده و در انتخابات خود را کاندید کرده است.
زموش تولنی چیده، سنتی تولنی ده، تروسلا هم زموش شزدان لرنه ده پیدا کرده، چه اوغای ده سیاست که رول ولو بایی، خبر آقا سر بیره بندی هم مش خبل حتی و کاششونه که او.
برخی از مردان نیز در کندهار از کاندید زنان حمایت میکند.
مکتا کمو دا فرق نرا که یک هر چوکی ده افغانستان دی پارا که خزمت وکی که خزنهی که ناری نهی چه خزمت که اون که از افغانستان دی ملت غمور سرهی، از افغانستان غمور سرهی، از افغانستان دی کور غمور سرهی، اگه مکتب سترگو منول ده منالای تی هر چوک شدی.
مبارزات انتخاباتی صرف نظر از موضوع جنسیت مملو از خطر است. 9 کاندید به شمول یک زن در حملات جداگانه کشته شدند. 2 تن دیگر اختطاف گردیده و 4 تن دیگر از جانب شورشیان تندرو اسلامیست زخمی شدند. اما برای زنان خطرهای بیشتر مثل خشونت‌های جنسی نیز وجود دارد.
در یک جامعه سنتی و مذهبی و مرد سالار بسیار مشکل است که مردان را متقاعد ساخت. مردان همه چیز را اداره می کنند. سیاست، ملکیت، دارایی و همه چیز. بنابراین مشکل است که آنان را متقاعد ساخت که زنان توانمندی کافی برای نمایندگی از مردم را دارند.
اما هنوز هم برخی از این زنان با وجود این تهدیدها به مبارزات خود ادامه می دهند. این در حال است که ناظرین امور انتخابات در افغانستان می گویند که حضور زنان در انتخابات ولسی جرگه امسال کمرنگ است. اما حامیان حقوق بشر می گویند با وجود تأکید جدی اعانت دهندگان بین المللی در بخش ترغیب تساوی حقوق زنان و مردان، سنت های ناپسند دیرینه مثل ازدواج های زیر سن، قتل های ناموسی و ممانعت دختران از رفتن به مکتب در افغانستان رایج است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صد
دا افغانستان د ولسی جرگې انتخابات.
پوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا رغ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. امروز چهارشنبه آخرین روز کمپاین و کارزار تبلیغات انتخاباتی در افغانستان است. کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست مشورتی با رسانه ها در کابل اعلام کرد که پس از ساعت 12 شب هیچ نامزد نمیتواند به کمپاین انتخاباتی خود ادامه دهد. کمیسیون همچنان از رسانه ها خواست که در دو روز اخیر یعنی دوره سکوت کارشناسان هیچ کاندید را برای بحث در برنامه ها دعوت نکنند. برای افزایش میزان مشروعیت انتخابات مردم را به حضور و مشارکت بیشتر در روز انتخابات ترغیب کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
بر روز چهارشنبه 17 اکتبر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نشست مشورتی با مسئولان رسانه‌ها در کابل اعلام کرد که کمپاین انتخاباتی از ساعت 12 امشب به پایان می‌رسد و نامزدان حق ندارند در دوره سکوت به کمپاین تبلیغاتی خود ادامه بدهند. کمپاین تبلیغات انتخاباتی که به تاریخ 6 میزان برای 20 روز آغاز شده بود به ساعت 12 امشب خاتمه می‌یابد و هیچ کاندید نمی‌تواند به روزهای پنجشنبه و جمعه که دوره سکوت نامیده شده است به کمپاین خود ادامه بدهند. خانم وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست مشورتی از رسانه‌ها خواست که به نفع و ضرر کدام کاندید نشرات نداشته باشند.
در دوره سکوت خواهش کمیسیون از رسانه‌های محترمی است که به نفع کاندیدان یا به ضرر کاندیدان کدام موضوعات مورد بحث قرار نگیره و همچنین حتی اگر کاندیدان جز مشاهیر رسانه‌ای هستند که بسیار کارشناسای زبده هستند، حتی از اونها هم دعوت به بحث نشه.
به باور مسئولین کمیسیون مشروعیت انتخابات منوط و مربوط به مشارکت و حضور وسیع مردم در روز انتخابات است و از همین بابت در فهرست تقاضای کمیسیون از رسانه‌ها تاکید بر این بود که رسانه‌ها باید مردم را به مشارکت وسیع در روز انتخابات ترغیب و تشویق نمایند. معاذ‌الله دولتی معاون اداری و مالی کمیسیون در مورد چنین گفت:
انتخابات خودش مشروعیتش وابسته به مشارکت مردم هست. بنابراین مشارکت گسترده مردم در انتخابات باعث مشروعیت انتخابات و سرفرازی کمیسیون و ملت افغانستان خواهد بود.
تقاضای رفیع‌الله بیدار عضو دیگر کمیسیون از رسانه‌ها این بود که در روز انتخابات از نشر مطالب مغشوش کننده خودداری شود.
چیزایی که بی‌باوری را ایجاد می‌کنه، جایی که از حال مردم خراب می‌سازند و مشکوک می‌سازند، از این خبرها زیاد چی شود.
همچنین کمیسیون تقاضا داشت که از قضاوت‌های قبلی و پیش‌داوری‌ها نیز خودداری صورت بگیرد. انتخابات پارلمانی کنونی 1397 خورشیدی از چندین لحاظ نسبت به انتخابات سال‌های قبل تفاوت دارد. نخست از رهگذر محتوا قانون که در گذشته تخطیها و تخلفات انتخاباتی یک نوع موضوع اخلاقی بوده جرم پنداشته نمیشد. اکنون با تغییر قانون این تخطیها جرم پنداشته میشود و تعقیب عدلی را به دنبال دارد. دو دیگر این که برای بار نخست فهرست رای دهندگان ترتیب شده است و موضوع مهم این که تکنولوژی جدید بایومتریک با پرداخت بیشتر از 18 میلیون یورو شامل پروسه انتخابات شده است که در شفافیت انتخابات نقش خود را دارد. تقلب دغدغه کلان مردم افغانستان از تمام انتخابات است. به دلیل تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، اعتبار کمیسیون‌های انتخابات نیز نزد مردم کاهش یافته است. اما این بار کمیسیون مستقل انتخابات تلاش های را برای کسب مجدد اعتبار کمیسیون انجام داد که افزودن تعداد ناظرین انتخابات بخشی از آن است. طبق معلومات سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، برای انتخابات پارلمانی پیشرو بیشتر از 400 هزار کارت نظارت توزیع شده است که از این میان 115 هزار تن خانم ها هستند. افزایش تعداد ناظرین در کنار سایر اقدامات بی‌سابقه مانند تهیه فهرست رای دهندگان، استفاده از تکنولوژی جدید بایومتریک در انتخابات می‌تواند میزان شفافیت را بالا ببرد.
انتخابات ولیسی جرگه افغانستان، خبر، بحث و تحلیل در پیوند با انتخابات افغانستان را از رادیو، تلویزیون، وب و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. امشب مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان خاتمه می‌یابد. ساعت قبل همکارم داود صدیقی در صحبت تلفنی که از طریق ارتباط مستقیم تلفن با همکارم سیار ضیا در کابل داشت، ایشان شرح تازه ترین تحولات مربوط به ختم روند مبارزات انتخاباتی را از کابل ارائه کردند. توجه کنید.
انتخابات، روند پیکارها و مبارزات انتخاباتی را از نزدیک مشاهده کردیم. امروز تمام کاندیدا حداقل در کابل آخرین تلاش‌های خود را به خاطر جلب توجه و یا هم جلب رای دهندگان داشتند. چیزهای حساس هم در اطراف انتخابات وجود داشت. کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی از این داشت که گویا آرا ممکن خرید و فروش شود و واژه‌دار بسیار جدی از این مسئله داد و گفت خرید یا فروش آرا جرم است و با سنگین‌ترین سزا باش معامله میشه.
بله، اگر همینجا
انتخابات گفت که
اگر همینجا روشنی پرتین که چگونه ممکن است که آرا خریده شود؟
انواع مختلف است.
بله.
مثلا شما به آسانی میتونین به یک مرکز رایدهی و یا هم محل رایدهی برین و یکی از اقتدارای منطقه فکر کنین در یک ولسوالی هستین، اونا رو شما ترغیب میکنین که اگر شما بتانین به اینجا آرای مورد نظر ما را، چون مشخص است تعداد رایدهنده در محل انتخاباتی و یا مرکز انتخاباتی، اگر شما بتانین به نفع ما آرا جمع بکنین و در نهایت ما برنده یعنی محل انتخاباتی یا مرکز انتخاباتی باشم، چنان مقدار پولی و یا چنان مقدار پولی، گزارش های از این وجود داره، احتمال از این وجود داره و به این خاطر هشدار هم اعلام شد.
بله، خب شما از نگرانی های دیگه هم میگفتین که کمیسیون انتخابات میگه، دیگه نگرانی های که کمیسیون انتخابات براش اشاره میکنه چی است؟
کمیسیون مستقل انتخابات هرچند نگرانی جدی از ابعاد دیگی که برای رای دهندگان مثل فساد هست میخواه خودداری بکنه و یا هم تقلب، احتمال تقلب در انتخابات، اما نگرانی بزرگ بر کمیسیون مستقل انتخابات تأمین امنیت روز انتخابات و مسئولیت فردی رای دهندگان و کاندیدای انتخاباتی است و بدون شک این چیز است که نه تنها کمیسیون مستقل انتخابات را به آزمون کشیده، بلکه نهادهای امنیتی و همچنان مردم و رای دهندگان هم متوجه خود ساخته. هرچند وزارت داخلی افغانستان هم امروز تأکید کرد و تضمین داد که تمام تلاش ها را به خاطر تأمین امنیت انجام داده و مردم میتونن آزادانه برن و پای صندوق های رای و رای بدن. یکی از نگرانی ها همی بود. اما کمیسیون مستقل انتخابات امروز هم اعلان کرد که ممکن تا روز جمعه، در نهایت تا ختم روز جمعه، تمام مواد انتخاباتی و تمام محلات و مراکز انتخاباتی هم انتقال پیدا بکنه.
بله، پرسش دیگه که در ذهن شنونده ما هم شاید بگرده ایست که در میان مردم تا چی حد علاقه در شرکت بر انتخابات وجود داره، به خاطر که انتخابات در افغانستان همیشه با جنجال های روبرو بوده که تا حد همیشه مشروعیت انتخابات در افغانستان زیر سوال قرار میگیره. خب این بار شما چی میبینید بین مردم؟ آیا مردم به طور گسترده در انتخابات شرکت خواهد کردن؟
سوال بسیار مهم است، خوب شد که پرسان کردیم. حداقل من نمونه گیری کردیم، گزارش هم بر تلویزیون داشتم روز گذشته، با مردم در شهر کابل صحبت کردیم. یک چیزی که وجه مشترک دارد، نگرانی از امنیت هست. دومین چیزی که بسیار مهم بود برای من و وجه مشترک بین مردم بود این بود که همه میخواین با وجود تهدیدات امنیتی، با وجود نگرانی ها از احتمال تقلب و عدم شفافیت در انتخابات، میخواین برن به پای صندوق های رای و رای بدن. چیزی بود که مرم و تعجب کشن و یکی از وجوه مشترکی بود که من میتونم سرش تاکید بکنم.
بله، خب آیا میکانیزم های وجود داره که خود مردم بتونن نظارت کنن این انتخابات ها که از تقلب جلوگیری شود؟ به خاطر که کمیسیون انتخابات هم یک محدوده داره، تا یک حدی میتونه کنترل داشته باشه امنیت به میشکل، اما اگر خود مردم سهم بگیرند در این روند و نظارت کنن از شفافیت انتخابات، ممکن بهتر باشه. آیا در این رابطه صحبت های هست؟ آیا مردم در این رابطه چیزی میگن؟
دو جان یک مسئله است. اگر مردم بخواهر آرایشان شفاف هست، اگر مردم آگاهی بهتر حاصل بکنن، اشان که انتخابات یک امتحان بزرگ است برای مردم افغانستان، یکی از انتخابات است که ممکن رقم بزنن سیاست و یا هم پالیسی های داخلی و خارجی افغانستان در آینده، مردم میتونن خودشان شفاف باشن. مردم میتونن جزء از کتله بزرگ به خاطر شفافیت باشن و با باور خود باید رای بدن. با کسی باید رای بدن تاکید بمی است که اونا میفهمن و یا درک میکنن که شایسته رفتن به ولسی جرگی افغانستان دارن و یا به شورای ملی افغانستان و یا هم میتونه کسی را برش رای بدن که نماد از آواز و صدایشان باشه. بدون شک مردم میتونه که کمک بزرگ به خاطر جلوگیری از تقلب باشه، ولی چیزی که فراتر از توان مردم است بعد از روند رایدهی است که سوال بزرگ است و او را هیچ کس پاسخ برش ندارن. سیستم بایومتریک سیستم نیست که ممکن در نهایت و به شکل مکمل شفافیت انتخابات را تضمین بکنه. امی بحث ها وجود داره.
بله. خب به گونه آخرین سوال ایست که شما باعث یک کسی که رفتین کابل دیدین، با مردم صحبت کردین، با کاندیدا صحبت کردین، چگونه پیش بینی میکنین این انتخابات؟
سوال بسیار دشوار است. من هستم یک ژورنالیست، فقط میخوام ابراز امیدواری بکنم. یک صفحه تازه در رقم خوردن یک دموکراسی که میتونه آدم بگه نوین است در افغانستان است. اما انتخابات بدون شک جنجال های خود داره، از آغاز مخالفین خود را داره و شما امروز شاهد بودیم که کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز اعلام کرده بود که احتمالاً لیست از افراد تازه حذف شده را اعلام بکنه، که من تا حالا حداقل معلومات در مورد ندارم و تا حالا لیست هم اعلام نشده، اما زمان پاسخگوی دقیق پرسش شما هست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
با گزارش های این ساعت ادامه می دهیم. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز با رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه ملاقات کرد. هدف از این دیدار صحبت و تبادل نظر در مورد قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد ریاض بود. وزیر خارجه ایالات متحده قبل از این با مقامات ارشد عربستان سعودی نیز دیدار داشت. همکارم سید عزیز الرحمن جزئیات این دیدارهای آقای پامپیو را دنبال کرده است که توجهتان را بدان مبذول می‌داریم.
با جدیتر شدن قضیه جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد ریاض، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه در انقره ملاقات کرد. با وجود آنکه جزئیات دیدار میان هر سه مقام واضح ساخته نشده است، اما هدف آن صحبت در مورد قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی بود. وزیر خارجه ایالات متحده دیروز نیز طی یک سفر به ریاض با پادشاه ولیعهد و وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار داشت. مایک پامپیو گفته است که مقامات عربستان سعودی برایش وعده دادند که در مورد قضیه جمال خاشقجی تحقیقات شفاف صورت خواهد گرفت.
آنان تعهد کردند و گفتند که این تحقیقات دقیق، کامل و شفاف خواهد بود. ما همه نتایج آن را خواهیم دید. آنان تعهد کردند که نتایج تحقیقات خود را به تمام جهان نشان خواهند داد. آنان همچنان خاطر نشان ساختند که این تحقیقات را زود پایان خواهند داد.
با گفته مایک پامپیو، مقامات عربستان سعودی همچنان تعهد کردند که با شمول ماموران بلند رتبه هر فرد مسئول در قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی را مورد مؤاخذه قرار خواهند داد. در این حال مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، نیز گفته است که دانستن حقیقت در مورد قضیه خاشقجی برای جهان مهم می باشد.
برای جهان مهم است تا حقیقت را بداند. اگر آقای خاشقجی کشته شده باشد، ما ضرورت داریم تا بدانیم که چه کس مسئول آن است و ضرورت داریم تا آنان را مسئول قرار دهیم.
جمال خاشقجی به تاریخ 2 اکتبر پس از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. حکومت ترکیه ادعا دارد که خاشقجی به گونه عمدی کشته شده است، اما ریاض این ادعا را به اساس می خواند. در سلسله تحقیقات مشترک که اخیراً از جانب عربستان سعودی و ترکیه در استانبول آغاز شده است، پلیس ترکیه گفته است که به مدارک مشخص دست یافتند که بیانگر کشته شدن خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول می باشد. انقره گفته است که در این تحقیقات در کنار کنسولگری محل اقامت کنسول عربستان سعودی را نیز بررسی خواهند کرد. اما وزارت خارجه ترکیه گفته است که کنسول عربستان سعودی به روز دوشنبه ترکیه را ترک کرد و عازم ریاض شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت. به دنبال ماها خشونت و درگیری در مرز غزه با اسرائیل، در یک حمله انتقامی هوایی اسرائیل در باریکه غزه، یک فرد فلسطینی کشته و 5 تن دیگر زخم برداشت. گزارش رویترز را در زمین عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
حمله راکتی فلسطینی ها که خانه را در بزرگترین شهر در جنوب اسرائیل به روز چهارشنبه خسارمند ساخت، حمله انتقامی هوایی اسرائیل را علیه اهداف در باریکه غزه در قبال داشت. این در حال است که مساعی میانجیگری مصر برای آتش بس برای مدت طولانی در جریان است. مقام‌های صحی در غزه گفتند که یک فلسطینی 25 ساله در جریان حمله هوایی اسرائیلی بر یک کمپ آموزشی مسلح در قلمرو تحت فرمان حماس کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شده است. قبل از آن، پیش از طلوع آفتاب روز چهارشنبه، خانه در شهر بیرشیبا با 200 هزار سکنه در 40 کیلومتری غزه مورد اصابت راکت فلسطینیان قرار گرفته بود. در حمله راکتی بر اسرائیل یک زن همراه با 3 کودکش مجروح گردیدند. ماگزیم شاترا، انجینر 45 ساله و باشنده شهر بیرشا در محل اصابت راکت، میگوید:
Of course I'm afraid and all my family afraid and I believe everybody afraid.
البته که من خوف زده هستم، خانواده هم خوف زده است، با فکر من که همه خوف زده هستند، اما این یک عمل معمول در برابر این چیز هاست.
یونا ملکا، 56 ساله، معلم و باشنده محل، میگوید:
خوشتی بوکر نوراه میاد پشوت اونو لیلا میاد کشه
احساس من امروز صبح خیلی بد بود. ما یک شب سختی را سپری کردیم. حتی تصورش را کردن نمی توانستیم. این دومین بار است که این واقعه در نزدیک خانه ما رخ می دهد. ما تا چه وقت می توانیم این وضع را متحمل شویم؟ چرا سران اسرائیل به این وضع پایان نمی بخشند؟ بس است دیگر. آنها باید به این حالت پایان بخشند. ما باید به سختی پاسخ آنها را بدهیم. تا چه حد ما باید رنج بکشیم؟
به طور معمول کسی مسئولیت حمله راکتی را ادعا نکرده است، اما در یک اقدام غیر معمول بیانیه جانب دفتر هماهنگی گروه های تندرو صادر شد که در آن مساعی مصر برای میانجیگری نادیده گرفته شده، اما حماس و سایر گروه های تندرو حمله راکتی را بر بیرشیبا محکوم کردند. اردو اسرائیل این انکار گروه های تندرو را مسترد کرده گفت راکتی که بیرشیبا را مورد حمله قرار داد دارای برد متوسط بوده و در محل ساخته شده و تنها دو گروه حماس و جهاد اسلامی آن را دارا می باشند.
شنونده های ارجمند، برنامه های خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا به پایان رسید. بازپخش برنامه های اخیر رادیو آشنا را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.